گفتاری بود درباره روند نزولی صنعت نفت ایران. شنونده رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این روز دوشنبه 23 اردیبهشت 1381، اگر از آغاز برنامه امروز همراه ما بوده اید و اگر از این لحظه به جمع ما می پیوندید، اگر از رادیوی خود صدای ما را می شنوید و اگر روی شبکه اینترنت به رادیو آزادی گوش می کنید، خواهش می کنم همراه ما بمانید. در دو ساعت آینده برنامه های شنیدنی فراوانی برایتان داریم. وزیران امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در نشست ماهانه خود در شهر بروکسل پایتخت بلژیک آغاز گفتگوهای رسمی با جمهوری اسلامی ایران را یک ماه به تعویق انداختند. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس در این زمینه گفتگویی انجام داده است با دیوید گالووه، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا.
وزرای امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه در شهر بروکسل تصمیم گرفتند آغاز گفتگوهای رسمی میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران را یک ماه به تعویق بیندازند. از ماه آوریل سال گذشته میلادی کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای انعقاد یک قرارداد همکاری‌های اقتصادی میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای رسمی را با تهران آغاز کند، اما اجازه شروع این گفتگوها را باید وزرای امور خارجه کشورهای عضو صادر کنند. تاکنون چند بار این مسئله در نشست ماهانه وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است، اما هر بار آغاز گفتگوهای رسمی با جمهوری اسلامی ایران به تعویق افتاده است. آقای دیوید گالووه، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره تصمیم امروز وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: باید گفت وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در زمینه آغاز گفتگوهای رسمی با جمهوری اسلامی ایران در زمینه عقد قرارداد همکاری‌های اقتصادی و توسعه مناسبات اختلاف نظر اساسی ندارند، اما اختلاف سلیقه‌هایی بر سر نحوه آغاز گفتگوهای رسمی با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. برای مثال جنبه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی باید مشخص شود و یا شکل همکاری ایران در مبارزه با تروریسم بین‌الملل باید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا روشن گردد. در نتیجه وزرای امور خارجه یک ماه به کمیسیون اتحادیه اروپا فرصت دادند در زمینه اختلاف سلیقه‌هایی که وجود دارد بررسی‌های لازم را انجام دهد و نتایج بررسی‌ها را در نشست ماه ژوئن وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه کند. در پاسخ سوال ما مبنی بر آن که آیا در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران نیز اختلاف سلیقه میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفت:
Oui, ça fait partie du débat bien sûr, la question est de savoir quelle est la meilleure manière de traduire la protection des droits de l'homme, soit dans l'accord, soit ou développer le dialogue politique et renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme.
بله، رعایت حقوق بشر در ایران نیز در گفتگوهای وزرای امور خارجه مطرح شد. به همین خاطر باید بررسی‌های انجام گیرد تا مشخص شود رعایت حقوق بشر در ایران باید در قرارداد ذکر شود و یا از طرق دیگری، مثلا آغاز گفتگوهای سیاسی این امر انجام پذیرد. مثلا در مورد مبارزه با تروریسم نیز همکاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و میزان این همکاری و صور آن باید مشخص شود. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا افزود:
C'est une question c'est surtout une question de présentation juridique, parce que sur le fond, il n'y a pas de désaccord sur la substance entre les États membres.
جنبه‌های قانونی همکاری‌ها نیز مسئله دیگری است که هنوز روشن نشده است. اختلاف نظر عمده‌ای در این زمینه وجود ندارد، ولی باید گفت برخی از مفاد قرارداد بستگی به قوانین داخلی کشورهای عضو دارد که باید هر کشور در این زمینه موضع خود را روشن سازد. آیا قرارداد همکاری‌های اقتصادی با ایران جنبه سیاسی را نیز در بر خواهد گرفت؟ در پاسخ این سوال سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفت:
Le problème si vous mettez tout dans un accord, c'est que la ratification et l'entrée en vigueur d'un accord qui contient des éléments dialogue politique, lutte contre le terrorisme, ça peut prendre quelques années.
بی‌تردید گفتگوهای اقتصادی جنبه‌های سیاسی را نیز در بر خواهد گرفت. زمانی که مسائل سیاسی نیز در قرارداد وارد شوند، مثلا گفتگو در زمینه همکاری در مبارزه با تروریسم، احتمالاً چند سال گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به درازا خواهد کشید تا قرارداد منعقد شود. سرانجام این که همزمان با نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مطرح شدن مسئله عقد قرارداد با ایران، گروهی از هواخواهان سازمان مجاهدین خلق ایران که مرکز آن در عراق قرار دارد در مقابل مقر اتحادیه اروپا در شهر بروکسل دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهر کنندگان افزون بر اعتراض به عقد قرارداد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا درباره قرار گرفتن نام سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی که اتحادیه اروپا تهیه کرده اعتراض کردند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا در گفتگو با یکدیگر مسائل متعددی را درباره روابط دو کشور به بحث گذاردند، از جمله همکاری‌های تسلیحاتی روسیه و ایران. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارشی دارد در این زمینه.
کالین پاول، وزیر امور خارجه آمریکا، شب گذشته گفت واشنگتن در مورد فعالیت‌ها و اقدامات مشخص ایران و روسیه نگران است. وی که در یک گفتگوی ارتباط از راه دور به صورت مشترک با ایگور ایوانوف، همتای روس خود، با شبکه تلویزیونی اورته روسیه سخن می گفت افزود این نگرانی بیشتر در زمینه همکاری‌های اتمی تهران و مسکو و احتمال انتقال فناوری ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به ایران است. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال یادآور شد که واشنگتن برای حل این نگرانی با روسیه در تماس و مذاکره خواهد بود. ایگور ایوانوف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در پاسخ نگرانی پاول را بی‌پایه و اساس خواند. گفت اگر آمریکا واقعا نگران انتقال فناوری مشخص مربوط به ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به ایران است، باید بداند که راه‌های زیادی برای مبادله این گونه اطلاعات وجود دارد. وی افزود پی بردن به مبادله چنین اطلاعاتی نیازمند این است که ابتدا دلایل وجود داشتن این نوع اطلاعات و نگرانی‌های مربوط روشن و مشخص شود. و اگر این امر واقعیت داشته باشد، ما می توانیم با کمک یکدیگر برای مسدود ساختن راه‌های مبادله این گونه اطلاعات غیرقانونی از روسیه اقدام کنیم. ایوانوف همچنین تصریح کرد، البته اگر این اتهامات واقعیت نداشته باشد، این گونه نگرانی‌ها نیز باید برای همیشه ریشه‌کن شود. در بخش دیگری از این برنامه ارتباط از راه دور، وزرای خارجه دو کشور نظرات خود را درباره کاهش سلاح‌های استراتژیک بیان کردند. کالین پاول ابراز امیدواری کرد که موافقتنامه کاهش سلاح‌های استراتژیک تا قبل از دیدار سران دو کشور آماده شود. وی گفت در مذاکراتی که هم‌اکنون در حال انجام است، کارشناسان دو کشور پیشرفت شایانی داشتند و این سند به طور حتم در پایان ماه جاری به امضا خواهد رسید. یکی از مشکلات باقی مانده نامگذاری این سند است. ایگور ایوانوف گفت هنوز معلوم نیست که این سند تحت چه عنوانی امضا شود، پیمان یا موافقتنامه. وی در تشریح این مسئله گفت برای تصویب یک پیمان نیاز به 2/3 آرا وجود دارد، اما هنگام تصویب یک موافقتنامه تنها اکثریت آرا مد نظر قرار می گیرد. بقیه کارشناسان هنوز مشکلات زیادی بر سر تهیه این سند وجود دارد که مذاکرات فشرده کارشناسان دو کشور نمایانگر آن است. در همین رابطه روز گذشته جان بولتون معاون ارشد وزیر امور خارجه آمریکا وارد مسکو شد. در طول اقامت خود وی مذاکراتی را با گیورگی محمدوف معاون وزیر امور خارجه روسیه انجام خواهد داد. از سوی دیگر ریچارد باوچر سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده تصمیم به تحریم چند شرکت ارمنی گرفته است. این شرکت‌ها متهم به انتقال فناوری و تکنولوژی ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به ایران شدند. به گفته ریچارد باوچر در آینده نزدیک این تحریم‌ها شامل چند شرکت از کشورهای چین و مولداوی نیز خواهد شد. هنوز لیست کامل شرکت‌های ارمنی منتشر نشده است، اما به عقیده یکی از مقامات بلندپایه وزارت خارجه آمریکا که در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ارمنستان نخست نامش فاش شود، در لیست سیاه شرکت‌هایی قرار گرفتند که در زمینه سیستم‌های هدایتی موشک‌های دوربرد فعالیت دارند. در عقیده روزنامه آزگ چاپ ایروان، این تحریم‌ها می‌تواند شامل چند مؤسسه علمی تحقیقاتی و همچنین مرکز فضایی ارمنستان نیز بشود. این روزنامه می‌نویسد که این عمل دولت آمریکا بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی. آمریکا مدت هاست که عدم رضایت خود را از روند بهبود روابط ایران و ارمنستان ابراز می‌دارد. در مصاحبه اخیر خود با این روزنامه، سفیر آمریکا در ارمنستان مخالفت کشورش با ساخت لوله گاز بین ایران و ارمنستان را اعلام کرد. در این مصاحبه جان اوردوی گفت ایران حامی تروریسم است و هر گونه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز این کشور کمک به پیشرفت طرح‌های تروریستی است. مانی کسروی، مسکو.
خیابان خالد اسلام‌ولی یا وزرای سابق در تهران همچنان مانع اصلی در راه عادی شدن کامل روابط میان مصر و ایران است. در این حال مادر خالد اسلام‌ولی، قاتل انور سادات، رئیس جمهوری پیشین مصر، به گزارش روزنامه الحیات پس از چند ماه اقامت در تهران به قاهره بازگشته است. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
مادر خالد اسلام‌ولی، قاتل انور سادات، رئیس جمهوری پیشین مصر، از ایران به مصر بازگشت. روزنامه لبنانی سعودی الحیات در گزارشی از محمد صلاح، کارشناس سازمان‌های اسلامی غیرقانونی در مصر، می‌نویسد قدریه محمدعلی، مادر خالد اسلام‌ولی که سالها در افغانستان بوده است، در پی حمله نظامی آمریکا به پایگاه‌های شبکه القاعده و طالبان به ایران رفت و پس از چند ماه اقامت در این کشور روز یکشنبه به قاهره بازگشت. یک تن دیگر از فرزندان وی به نام محمد شوقی اسلام‌ولی، آنگونه که منابع مختلف خبر دادند، همچنان در کنار اسامه بن لادن در مکانی نامعلوم و احتمالاً در افغانستان به سر می‌برد. منتظر زیاد که به اتهام همکاری با خالد اسلام‌ولی مدتی را در زندان بوده، اما سالهاست به عنوان وکیل مدافع اعضای جماعت اسلامی و جهاد اسلامی مصر شهرت دارد، تأیید کرد که در فرودگاه قاهره کسی مزاحم مادر خالد اسلامبولی نگردید و وی آزادانه راهی خانه‌اش در شرق قاهره گردید. هرچند روزنامه الحیات تأکید کرده است که مادر خالد اسلامبولی از تهران به قاهره بازگشته است، اما منتظر زیاد در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت نمی تواند این خبر را تایید کند. بازگشت مادر خالد اسلامبولی به قاهره که گفته می شود مدتی را در ایران بوده است، در زمانی صورت می پذیرد که نامیدن خیابانی به اسم قاتل انور سادات همچنان یکی از موانع موجود در راه برقراری روابط کامل دیپلماتیک میان قاهره و تهران به شمار می رود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یورگن هابرماس، فیلسوف و متفکر اجتماعی آلمانی، روز شنبه دیداری 10 روزه را از ایران آغاز کرد. هابرماس که از نسل دوم مکتب فلسفی فرانکفورت به شمار می آید، بر زمینه‌های گوناگونی از اندیشه سیاسی گرفته تا نقد ادبی تاثیرگذار بوده و یکی از چهره‌های برجسته فلسفی در نیمه دوم قرن 20 شناخته می شود. دیدار هابرماس از ایران به دعوت مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها صورت گرفته، اما هابرماس این دیدار خود را در چارچوب برنامه مطالعاتیش درباره مدرنیته می داند. وی بر همین زمینه چندی پیش به چین و ترکیه نیز سفر کرده بود. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به سفر یورگن هابرماس به ایران و نیز گفتگویی با دکتر حسین سلیمی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در تهران.
یورگن هابرماس که با اندیشه انتقادی و وابستگیش به مکتب فرانکفورت در جهان شناخته شده، از پرآوازه‌ترین فیلسوفان زنده معاصر به شمار می آید. هابرماس در ادامه سنت فکری تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر، دو فیلسوف دیگر آلمانی، از منتقدان مدرنیته است و در این حال تمایز بنیادی خود را با فیلسوفان پست مدرن حفظ کرده و برخلاف آنها به ناتمام بودن پروژه مدرنیته باور دارد. مفاهیم و انگاره‌های هابرماس در قلمرو اندیشه سیاسی، اندیشه اجتماعی و فلسفه و حتی نقد ادبی در دانشگاه‌های سراسر دنیا طرح و بررسی می‌شود و به ویژه نظریه او در باب ارتباطات و گفتگو و نیز اندیشه کانونی او در نقد فلسفی تجدد توجه پژوهشگران را به سوی خود جلب کرده، تا آنجا که هزاران مقاله و کتاب در معرفی و نقد اندیشه‌های او به زبان‌های مختلف جهان منتشر شده است. هابرماس که شنبه گذشته وارد تهران شده است، روز یک شنبه نخستین جلسه علمی خود را در مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها آغاز کرد و عصر روز یک شنبه نیز در انجمن فلسفه ایران درباره مفهوم مدارای دینی در جوامع غربی سخن گفت و روزهای آینده نیز در باب ماهیت سکولاریزم، جدایی دین از دولت در جوامع فرافرهنگی و نیز شرق و غرب گفتگویی ناتمام و همچنین درباره طرح تجدد در دانشگاه تهران و هتل لاله سخنرانی خواهد کرد. وی بعد از ظهر روز دوشنبه نیز در جلسه غیر رسمی در هتل استقلال با جمعی از روحانیان و طلاب حوزه علمیه قم دیدار کرد. هابرماس با آنها درباره وضع دین در غرب گفتگو کرد. این نخستین دیدار هابرماس از ایران است، اما آوازه وی در محافل فرهنگی و دانشگاهی ایران از دهه 70 خورشیدی آغاز شد و شمار مقالات و کتاب‌های ترجمه شده از او و درباره او فزونی گرفت. با این همه نمیتوان گفت که نظام فکری هابرماس برای ایرانیان کاملا شناخته شده است، زیرا آثاری که از بنیانگذاران مکتب فرانکفورت به فارسی درآمده ناچیز است و بدون آن شناخت اندیشه های هابرماس دشوار می نماید. افزون بر این آثار اصلی هابرماس مانند نقد فلسفی تجدد و کنش ارتباطی هنوز به فارسی ترجمه نشده است. همینها موجب برخی برداشت‌های ایدئولوژیک از اندیشه هابرماس شده تا آنجا که پاره‌ای از نویسندگان ایرانی بر جنبه تجدد ستیز اندیشه های او تأکید می‌گذارند و سویه‌های دیگر فکر او را فراموش می‌کنند. با این همه به دلیل آنکه فلسفه هابرماس انتزاعی نیست و اندیشه های او با رویدادهای جاری و تحولات پرشتاب جهان امروز پیوند دارد، برای پژوهشگران و اندیشه ورزان جهان از جمله جوامع غیر غربی بسیار جذاب و گیراست. درباره سفر هابرماس به ایران با حسین سلیمی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در تهران گفتگو کردم. او که در جلسات علمی روز یک شنبه هابرماس در تهران شرکت داشت، درباره محتوای مباحث طرح شده میگوید:
بعد از ظهرشون در جلسه ای در انجمن حکمت و فلسفه بود که برای من جالب بود که ایشون خیلی هیجان زده شده بود، چون یک سالونی که مثلا حدود 100 چند نفر رو در خودش جام میده، شاید در اطراف اون سالون 200-300 نفر جمع شده بودن و همه با اشتیاق منتظر ایشون بودن. به نظر می رسید تصوری که آقای هابرماس قبل از ورود به ایران و مواجهه با ایرانیان داشت متفاوت بود، چون وقتی که وارد جلسه شده بود خیلی هیجان زده بود، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و مکرر عذرخواهی می کرد به خاطر اینکه چند دقیقه دیر آمده بود و یا مجبور بودن عده‌ای که سر پا ایستاده بودند به اصطلاح همون سر پا در حالت خستگی به حرفاش گوش بدن. موضوع صحبت بعد از ظهر عمدتاً درباره مفهوم تساهل و مدارا یا همون تالرنس بود که البته متمرکز در جوامع غربی بود. ایشون لازمه های مختلف فرهنگ مدارا و تساهل رو در اون جلسه بحث کردن که چطور حتی این موضوع هنوز چالش های جدی در خود اروپا داره، از اول که پیدا شد در بستر یک نوع جنگ های مذهبی در قرن 16 در آلمان پیدا شد و تا به امروز که هنوز به طور کامل در جوامع غربی جا نیفتاده مفهوم مدارا ادامه داره.
آقای سلیمی، هابرماس در ایران تا چه اندازه شناخته شده است؟ به این معنی که چه تصوری از هابرماس در ایران وجود داره و کدوم یکی از آثار اصلی هابرماس به فارسی در آمده؟
هابرماس در ایران به نسبت خیلی از فلاسفه معروف در غرب شناخته شده تر هست. در اکثر کلاس ها و در اکثر رشته هایی که در مثلا زمینه علوم سیاسی در مورد فلسفه غرب، در علوم اجتماعی و جامعه شناسی در ایران تدریس میشه، معمولا دیدگاه هابرماس رو اساتید تدریس میکنن، معمولا از منابع اصلی برمیگیرن تدریس میکنن. چیزی هم که برای خود آقای هابرماس جالب بود آشنایی ایرانیان با این مفاهیم بود، چون او شاید تصور نمیکرد که با این گستردگی با اندیشه های او آشنا باشن. تا اونجایی که من اطلاع دارم یکی دوتا از کارهای هابرماس به فارسی ترجمه شده، مثلا کتاب بحران مشروعیت او به صلاح حدود چند ماه پیش توسط انتشارات گام نو به فارسی ترجمه شده، همینجور مجموعه ای از مقالات و دیدگاه های او تحت عنوان کتابی به عنوان جهانی شدن و بحران مشروعیت دموکراسی در ایران ترجمه شده. کتاب کنش ارتباطی ایشون هم که تقریبا شاید بشه گفت اصلی ترین کتابش هست ترجمه شده و در دست چاپ هست.
چه جنبه هایی از اندیشه هابرماس میتونه برای وضعیت فکری کنونی در ایران جذاب باشه و باعث بشه که یک منطقه ای رو برای گفتگو بین هابرماس و اندیشه ورزان ایرانی باز بکنه؟
هابرماس هم مثل بسیاری از متفکرین دیگر زمینه این رو داره که به اصطلاح گروه های مختلف و مواضع مختلف فکری و بتونن از اندیشه‌های او برای خودشون برداشت بکنن. مثلا کسانی که در ایران بیشتر تفکر ضد غربی دارند و به دنبال نقد عقلانیت، نقد اون تمامیت خواهی موجود در تفکر غربی و به اصطلاح جامعه غربی هستند، از اندیشه های مثلا فرانکفورت به طور کلی و هابرماس به طور مشخص استفاده میکنند. در مقابل اون کسانی هستند که بیشتر بر مفاهیمی مثل حقوق بشر، مثل گسستن از قیود، مثل به اصطلاح تأکید بر حقوق انسانی، تأکید بر ارتباط بین افراد انسانی برای شکوفا شدن فردیت اونها، اینها مفاهیمی هست که مورد استفاده کسانی قرار میگیره که بیشتر به دنبال گسترش آزادی های فردی هستند و به دنبال گسترش فردگرایی آزادانه مبتنی بر حقوق بشر در ایران هستند. و به هر حال هر دو مورد استفاده قرار میگیره. نکته جالب برای من این بود که هابرماس در حضورش در ایران بیشتر بر دسته دوم مفاهیم تاکید میکرد، یعنی بیشتر از اون که بر جنبه نقادانه تفکر خودش نسبت به غرب تاکید بکنه در صحبتاش در ایران، بیشتر بر مباحثی مثل حقوق بشر، مقدارا، ارتباط بین افراد انسانی و این گونه مباحث تاکید میکرد.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا بایگانی شده می توانید به سایت اینترنتی رادیو آزادی .org مراجعه کنید.
و ما در اینجا گلناز اسفندیاری، گزارشگر اعزامی رادیو آزادی به کابل، گزارشی دارد درباره بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان از طریق پاکستان.
امروز دوشنبه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که از ماه مارس تا کنون بیش از 500 هزار تن از پناهجویان افغانی از پاکستان به کشورشان بازگشتند. نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان ضمن تاریخی خواندن این امر از جامعه بین المللی خواست تا به تعهدات خود برای کمک به افغانستان پس از سقوط طالبان پایبند بماند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای ادامه برنامه بازگشت پناهجویان افغانی و نیز فراهم کردن تسهیلات برای آنها به کمک‌های مالی نیازمند است تا افغان‌هایی که به کشورشان باز می‌گردند بتوانند زندگی خود را از سر گیرند و دچار ناامیدی نشوند. افغان‌هایی که از کشورهای ایران و پاکستان داوطلبانه به افغانستان بازگشتند، مشکلات اصلی خود را نبود کار و مسکن عنوان می‌کنند. به گفته فیلیپو گراندی، مدیر کمیساریای عالی امور پناهندگان در افغانستان، افغان‌ها با بازگشت به کشورشان پس از دو دهه جنگ و درگیری، می‌خواهند به جهانیان اعتماد خود را نسبت به آینده افغانستان نشان دهند. از زمان آغاز برنامه مشترک کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل با دولت موقت افغانستان و کشورهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، بیش از 500 هزار پناهنده از پاکستان، حدود 40 هزار تن از افغانها از ایران و بیش از 10 هزار پناهجوی افغانی نیز از تاجیکستان و ترکمنستان به افغانستان بازگشتند. سازمان جهانی مهاجرت و کمیساریای عالی امور پناهندگان همچنین اعلام کردند که حدود 150 هزار تن از آوارگان داخلی افغان نیز به خانه های خود بازگشتند. اخیراً هم گروهی از مهاجرین افغانی از اندونزی با کمک سازمان جهانی مهاجرت به کابل مراجعت کردند. امروز دوشنبه وزیر امور مهاجرت استرالیا نیز اعلام کرده است که با ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، استرالیا بازگشت پناهجویان افغانی از اردوگاه‌های پناهندگان به کشورشان را به زودی آغاز می‌کند. وزیر امور مهاجرت استرالیا همچنین گفته است که به زودی شماره پروازهایی را برای افغانهایی که تقاضای پناهندگیشان در استرالیا رد شده اعلام خواهد کرد. سازمان ملل متحد روند بازگشت پناهجویان افغانی به کشورشان را سریع‌ترین روند از سال 1999 زمان پایان درگیری‌ها در کوزوو اعلام کرده است، زمانی که بیش از 800 هزار تن از آلبانی تبارها به خانه‌های خود بازگشتند. آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که همکنون بیش از 3 میلیون پناهجوی افغانی ساکن ایران و پاکستانند و بیش از 1 میلیون نفر هم همچنان در داخل افغانستان آواره‌اند. گلناز اسفندیاری، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بار دیگر به زمان شنیدن مشروع خبرهای ایران و جهان نزدیک می شویم. پس از شنیدن خبرها با گزارشها و گفتگوهای دیگری در کنار شما خواهیم بود. اما اکنون بکتاش خمسه‌پور و تازه ترین خبرها.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش و ایالات متحده در زمینه یک توافقنامه در امر کاهش تسلیحات هسته‌ای استراتژیک موافقت کردند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در واشنگتن از این قرارداد استقبال کرد و آن را آغاز فصل جدیدی خواند. پیشتر در مسکو معاون وزیر خارجه ایالات متحده جان بولتون روز دوشنبه برای حل و فصل جزئیات توافقنامه‌ای در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای دور تازه‌ای از گفتگوها را با معاون وزیر خارجه روسیه گئورگی ممدوف آغاز کرد. این گفتگوها در مسکو در آستانه دیداری در ریکیاویک پایتخت ایسلند میان وزیر خارجه ایالات متحده کولین پاول و همتای روس وی ایگور ایوانوف انجام می‌گیرد. پاول روز یکشنبه گفت اطمینان دارد که به توافقی میتوان دست یافت. دیپلمات‌ها در هر دو دیدار تلاش خواهند کرد این توافقنامه را به موقع برای دیدار آتی رئیسان جمهوری ایالات متحده و روسیه که در اواخر ماه می در مسکو انجام می‌گیرد مهیا سازند. این توافقنامه کاهش 1700 تا 2200 موشک دوربرد را برای هر کشور مشخص خواهد کرد. در پی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا نیز از رأی حزب لیکود، حزب حاکم اسرائیل علیه ایجاد یک کشور فلسطینی انتقاد کرد. سرپرست امور امنیتی اتحادیه اروپا هاویر سولانا میگوید وی از رأی روز یکشنبه حزب لیکود متاسف شده است، زیرا به گفته وی تنها راه صلح در خاورمیانه از طریق ایجاد یک کشور فلسطینی میسر خواهد شد. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان پیشتر در روز دوشنبه گفت رأی حزب لیکود نشانگر از بین رفتن توافقنامه صلح اسلو است.
الذي وقع عليها الم يوقع هو وش نتنياهو.
صاحب اوریغات مذاکره کننده فلسطینی نیز گفت این رأی مقاصد واقعی اسرائیل را نشان می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون که به طور علنی و مشروط از ایجاد یک کشور فلسطینی حمایت کرده است گفت تصمیم حزبش تلاش‌های دیپلماتیک وی را پیچیده خواهد کرد. در همین حال واشنگتن می‌گوید رأی روز یکشنبه حزب لیکود تغییری در دیدگاه دولت پرزیدنت جورج واکر بوش نسبت به یک کشور فلسطینی به وجود نیاورده است. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان روز دوشنبه برای اولین بار پس از حدود 5 ماه محاصره مقر فرماندهیش توسط نیروهای اسرائیلی از رام الله خارج شد و از مناطق جنگ زده کرانه باختری بازدید کرد. عرفات روز دوشنبه به وسیله یک هلیکوپتر نظامی اردن از رام الله به بیت لحم پرواز کرد و در آن شهر از کلیسای المهد محل 5 هفته رویارویی میان افراد مسلح فلسطینی و نیروهای اسرائیلی دیدار کرد. رهبر فلسطینیان روز دوشنبه همچنین از شهر جنین که اردوگاه پناهندگان آن توسط نیروهای نظامی و بلدوزرهای اسرائیلی به ویرانی کشیده شده است بازدید کرد. دیدار عرفات از محل اردوگاه ویران شده پناهندگان فلسطینی در جنین لغو شد، زیرا جمعیتی که برای استقبال از وی در آن محل گرد آمده بود خشمگین و غیر قابل مهار ارزیابی شد. یاسر عرفات سپس از شهر شمالی جنین به سوی جنوب کرانه باختری پرواز کرد و از شهر نابلس بازدید کرد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و همتای قزاق وی نورسلطان نظربایف روز دوشنبه در کاخ کرملین توافق کردند تا حوزه شمالی بستر دریای خزر را میان خود تقسیم کنند. بر اساس این توافق حوزه شمالی دریای خزر به طور رسمی میان دو کشور تقسیم می شود و هر کشور نیمی از 3 میدان نفت و گاز در این حوزه را استخراج خواهد کرد. پوتین گفت این قرارداد پیام مثبتی را به سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی که در نظر دارند در دریای خزر سرمایه‌گذاری کنند ارسال خواهد کرد. روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان خواهان تقسیم دریای خزر بر اساس طول ساحلی هر کشور هستند که بر این مبنا سهم ایران در دریای خزر 13% خواهد بود. این در حالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس ایران با اتکا به قراردادهای سال 1921 و 1940 میلادی میان ایران و اتحاد شوروی سابق که تنها قراردادهای رسمی موجود در زمینه نظام حقوقی دریای خزر به شمار می روند، سهم ایران را در دریای خزر 50% دانستند و اعلام داشتند ایران نباید تاوان فروپاشی اتحاد شوروی را پرداخت کند. در بروکسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم گیری خود را درباره امضای یک توافقنامه تجاری و همکاری با تهران به تعویق انداختند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار بود به کمیسیون اروپایی اختیار دهند یک قرارداد تجاری و همکاری با تهران را حل و فصل کند تا موقعیت محمد خاتمی رئیس جمهوری و نیروهای هوادار اصلاحات در ایران را تقویت نمایند. با این حال بر سر اینکه آیا این توافقنامه باید از لحنی در محکوم کردن تروریسم و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشد یا نه، بحثی طولانی جریان یافت که بریتانیا، هلند، آلمان، ایرلند و فرانسه از گنجاندن چنین بندهایی حمایت کردند، اما یونان و ایتالیا با ابراز اینکه تهران هر گونه قراردادی را که از چنین لحنی برخوردار باشد رد خواهد کرد، به بحث در این باره پرداختند. یک دیپلمات اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویتر گفت تصمیم گیری درباره این مسئله تا ماه ژوئن به تعویق افتاده است. خبرگزاری رویتر در گزارش دیگری خبر داده است روز دوشنبه در بروکسل حدود 3000 تن از هواداران شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق سازمان اصلی آن است، علیه طرح‌های اتحادیه اروپا جهت برقراری مناسبات نزدیکتر اقتصادی و سیاسی با تهران تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان که پرچم‌های ایران برافراشته بودند، شعارهای علیه حکومت تهران سر می‌دادند و همچنین تصمیم اتحادیه اروپا را در قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق در فهرستی از گروه‌های ممنوعه تروریستی را مورد حمله قرار دادند. و کارگران در استانهای دیگر آلمان به فراخوان اعتصاب پیوستند. کارگران عضو اتحادیه ایگ متال هفته گذشته یک رشته از اعتصابات دنباله‌دار را در یک استان جنوبی آلمان آغاز کردند. اتحادیه یاد شده در برگیرندی نزدیک به 3 میلیون کارگر است که بسیاری از آنها در صنایع خودروسازی اشتغال دارند. این اتحادیه خواستار افزایش 6% حقوق کارگران است، در حالی که کارفرمایان با افزایش 3% حقوق کارگران موافقت کردند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای دیداری 6 روزه از روز یک شنبه در کوبا به سر می‌برد. آقای کارتر نخستین شخصیت عالی رتبه سیاسی آمریکایی است که در 43 سال گذشته از کوبا دیدن می‌کند. همکارم مینا بهارمس گزارشی دارد درباره این سفر.
جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا که همراه همسرش به کوبا رفته است، در فرودگاه هاوانا روز یکشنبه مورد استقبال گرم فیدل کاسترو رهبر کوبا قرار گرفت. در موقع ورود آقای کارتر، عده‌ای از توریست‌های آمریکایی هم به استقبال او آمده بودند. فیدل کاسترو از تلاش جیمی کارتر برای بهبود روابط دو کشور به ویژه در دوران ریاست جمهوریش علی‌رغم جنگ سرد قدردانی کرد. در مهمانی شام یکشنبه شب به افتخار آقای کارتر و همراهانش، فیدل کاسترو گفت بر کسی پوشیده نیست که در تقریبا نیم قرن گذشته روابط دو کشور ما خوب نبوده و هنوز هم نیست، اما شما در دوران ریاست جمهوری خود شهامت آن را داشتید که در جهت بهبود این مناسبات تلاش کنید. آقای کاسترو همچنین به جیمی کارتر گفت که او می تواند با هر کس که مایل است از جمله مخالفان صحبت کند و از مراکز تحقیقات بیوتکنولوژی کوبا بازدید کند. دولت آمریکا هفته گذشته کوبا را متهم کرد که در صدد دستیابی به سلاح‌های بیولوژیکی است. در پاسخ به فیدل کاسترو، جیمی کارتر گفت که ما به عنوان دوست به کوبا آمده ایم و می دانیم که در مواردی دارای نظرات متفاوتی هستیم، اما از هر فرصتی برای یافتن نقاط مشترک استقبال می کنیم. قرار است آقای کارتر در طول سفرش با ولادیمیر و روکو از سرشناس‌ترین مخالفان سیاسی زندانی کوبا ملاقات کند. او هفته پیش در حالی که 2 ماه به پایان دوره محکومیت 5 سالش باقی بود از زندان آزاد شد. آقای کارتر همچنین مایل است با مخالفان که روز جمعه توماری را به او دادن ملاقات کند. در این تومار آنها خواهان همه پرسی در کوبا در مورد آزادی بیان و اجتماعات و تغییر نظام تک حزبی کوبا شدند. سفر آقای کارتر به کوبا در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های آمریکایی به دولت آمریکا برای لغو تحریم‌های اقتصادی کوبا فشار می‌آورند. اما دولت جورج دبلیو بوش کوبا را متهم به حمایت از تروریسم و تلاش به دستیابی به سلاح‌های بیولوژیکی می‌کند. جیمی کارتر اولین شخصیت سیاسی عالی رتبه آمریکاست که از سال 1959 بعد از انقلاب کوبا به این کشور سفر کرده است. بابک امیر خسروی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اهمیت این سفر این نظر را دارد.
به نظر من هم به خاطر شخصیت استثنایی مردم سالاری نظیر جیمی کارتر و نیز با توجه به این امر که مسافرت او به کوبا را نمیتوان یک جابجایی ساده توریستی تلقی کرد و به احتمال قوی با مشورت و در همسویی با وزارت امور خارجه و دولت آمریکا صورت گرفته است، میتوان امید داشت که مذاکرات او با فیدل کاسترو و دیدار او با تجمع طرفداران دموکراسی و حقوق بشر اقدام مهمی در جهت شکستن یخ مناسبات خصمانه 40 ساله آمریکا و کوبا باشد.
آقای امیر خسروی درباره اینکه چه چیزی سبب استقبال گرم فیدل کاسترو از جیمی کارتر شده است اینطور میگوید:
مردم و دولت کوبا از محاصره اقتصادی ایالات متحده آمریکا واقعا تا این 40 سال خیلی صدمه کشیدند و رنج دیدند. من خودم طی مسافرت‌های متعددی که به کوبا داشتم که اولین آنها 2 ماه پس از روی کار آمدن فیدل کاسترو بود، از نزدیک شاهد این دشواری ها و بدتر و بدتر شدن وضع اقتصادی مردم بودم. شما حتما اطلاع دارید که اساسا اقتصاد کوبا به ویژه در آغاز بر اساس تک محصولی متکی بر تولید شکر بود که عمدتا به آمریکا صادر می شد. درآمد مهم دیگر کوبا توریسم بود که اون هم اساسا آمریکایی‌ها بودن که به کوبا سفر می کردن. میدونید که در فاصله ساحل آمریکا با کوبا 130 کیلومتر بیشتر نیست و اینا دائما همیشه در اونجا بودن، پول خرج میکردن، خرید میکردن. یه نوع اقتصاد کوبا خیلی از راه ارزهایی که آمریکایی‌ها خرج میکردن تغذیه میشد. اینا با محاصره اقتصادی همه اینا از بین رفت. البته تا فروپاشی شوروی روح رخ نداده بود تا حد این مشکلات رو کشورهای سوسیالیستی جبران میکردن، اما اینک واقعا دست کوبا بسته است. باید یه راهی پیدا کرد. راهی حلی هم جز عادی کردن روابط با آمریکا ندارد و این کارم امکان نداره بی آنکه بتونن در داخل کشور تغییرات اساسی به وجود بیارن که در زمینه هم اقتصادی باشه هم جهت سیاسی. این به نظر من اون اساس مسئله است که الان سال هاست خلاصه رهبران کوبا و شخص فیدل کاسترو و اطرافیانش رو به خود مشغول کرده و دنبال اقداماتی هستند و این اولین بارم نیست. اقدامات متعدد دیگری فیدل کاسترو کرده برای اینکه بتونه خلاصه یک سیمای متفاوتی از کوبا نشون بده، بلکه این وضع رو بهتر کنه.
سفر جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا به کوبا. پدر روحانی ابراهیم فلتاس نگهبان کلیسای کاتولیک زادگاه یا مهد در بیت لحم در 38 روزی که این مکان مذهبی از یک سو در اشغال مبارزان فلسطینی بود و از سوی دیگر در محاصره تانک‌های اسرائیلی، هرچند گهگاه توانست از کلیسا خارج شود اما هرگز این محل را ترک نکرد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در گفتگوی تلفنی با ابراهیم فلتاس از آنچه در داخل این کلیسا گذشته پرسیده است.
در 38 روزی که کلیسای المهد زادگاه حضرت عیسی به پناهگاهی برای 240 فلسطینی تبدیل شده بود و ارتش اسرائیل با محاصره آن عملا ورود و خروج هر فردی من جمله نماینده اعزامی پاپ ژانپل دوم را نیز به این محل ممنوع ساخته بود، پدر روحانی ابراهیم فلتاس تنها کسی بود که با خارج تماس داشت با خبرنگاران از طریق تلفن گفتگو می کرد و در مذاکرات برای پایان دادن به این بحران شرکت می جست. سه روز پس از تخلیه کلیسای المهد و عقب نشینی تانک های اسرائیلی از مرکز شهر بیت الله، ابراهیم فلتاس در گفتگوی تلفنی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از آنچه در آن 38 روز در کلیسا گذشت صحبت می کند.
مای روامو استاج. Noi eravamo ostaggi della pace. Sì, io ho fatto uscire tanti feriti e anche 8 morti. 8 morti li abbiamo fatto uscire.
پدر روحانی ابراهیم فلتاس میگوید ما هرگز از سوی کسانی که به زادگاه حضرت عیسی پناه برده بودند به گروگان گرفته نشدیم و می توانستیم آزادانه در هر لحظه کلیسا را ترک کنیم. اگرچه هیچ کدام از پدران و خواهران روحانی به جز چند نفری که به دلیل سلامتی مجبور به ترک کلیسای زادگاه شدند به هیچ وجه مایل به خروج نبودند. من بلجبار چند باری خارج شدم و متاسفانه مجبور شدم جسد 8 نفری را که در این 6 هفته در کلیسا جان خود را از دست دادند به دوش کشیده و به خارج ببرم. از اینکه توانستم بالاخره سایر پناهجویان را نیز سالم به خارج از کلیسا همراهی کنم بسیار خوشنودم و امیدوارم که هرگز کلیسای ما و هیچ مکان مذهبی دیگری دچار این چنین موقعیتی نشود.
ما grazie a Dio il numero era santo, erano 240 e oggi ho fatto uscire anche tutti sani salvi. Come ho fatto uscire 8 morti?
ابراهیم فلتاس میگوید در این مدت کسانی که در داخل کلیسا بودند چه پناهجویان و چه پدران و خواهران روحانی کاتولیک، ارمنی و ارتدوکس همگی در شرایط بسیار ناهنجاری به سر می بردند. پدر روحانی کاتولیک می افزاید ما نه آب و نه برق داشتیم و در هفته های اول از نظر غذا و آشامیدنی نیز شدیداً در مضیقه قرار داشتیم. خوشبختانه در کلیسا شمع فراوان بود و می توانستیم شبهایمان را با روشن ساختن شمع های نظری نورانی کنیم. پدر ابراهیم می گوید با وجود اینکه تعدادمان زیاد بود می توانم بگویم که هیچ واقعه ناگواری روی نداد. مسنترها شبها را در داخل کلیسا می گذراندند و جوانان در حیاط می خوابیدند و به نوبت در برج کلیسا به کشیک می پرداختند. آنها واهمه داشتند که شبانگاه ارتش اسرائیل برای دستگیریشان به کلیسا وارد شود. در رابطه با درگیری های لفظی بین برخی از روحانیون و گروهی از پناهجویان ابراهیم فلتاس میگوید در روزهای اول برخی شب را در غاری که زادگاه حضرت عیسی است گذراندند، ولی چند توانستیم بالاخره آنها را قانع کنیم که ما به این محل که مبدا حرکت مسیحیت است برای نیایش احتیاج داریم و آنها نیز با قبول این استدلال بر تصمیم خود تجدید نظر کردند. کلیسای زادگاه از روز یکشنبه گذشته با برپایی مراسمی ویژه که در آن نماینده اعزامی کلیسای کاتولیک کاردینال روژه اچگارای نیز حضور داشت عملاً به زندگی عادی خود بازگشت. در خاتمه این گفتگو ابراهیم فلتاس با اشاره به بازدید یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان از کلیسای زادگاه در بیت الله در صبح روز دوشنبه میگوید انتخاب این محل از سوی پرزیدنت عرفات به عنوان اولین مکانی که پس از خروج از رام الله از آن بازدید به عمل آورد ما را خوشبین ساخته است و امیدواریم که این سرزمین مقدس و ساکنانش بتوانند در آینده بسیار نزدیک به صلح دست یافته و در کنار هم در آرامش به زندگی بپردازند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد مقام‌های ارشد کشور ترکمنستان در ترس همیشگی زندگی می‌کنند، زیرا سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری مادام العمر این کشور پیوسته رقیبان بالقوه خود را برکنار می‌کند. سعید بای کاندیموف معاون نخست وزیر و رئیس بانک مرکزی ترکمنستان آخرین مقام ارشدی بود که هفته گذشته از سوی حاکم خودکامه این کشور به اتهام سوء استفاده از سمت خود برکنار شد. علیرضا طاهری.
سفر مراد نیازوف که در ترکمنستان ترکمن باشی یا پاشا یا پادشاه و سرکرده ترکمن ها خوانده می شود، از 17 سال پیش که به ریاست حزب کمونیست در آن کشور رسید تا امروز این جمهوری منزوی بازمانده از دوران شوروی سابق را با مشت آهنین اداره کرده است. بنابر گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر، ترکمنستان کشوری است تک حزبی که بران سفر مراد نیازوف و رایزنان نزدیک به او با روش خودکامه معمول در دوران شوروی سابق فرمان می رانند. ناظران می گویند رهبر ترکمنستان با گسترش حساب شده نوعی کیش شخصیت و اخراج مکرر وزیران و مسئولانی که بیش از اندازه قدرت می گیرند، موضع و مقام خود را به عنوان رهبری قادر به هر کار نگاه داشته است. اما تعویض مکرر وزیران و رهبران منطقه‌ای که در سالهای اخیر شدت گرفته است، صرفاً مشوق فساد و سد راه توسعه جمهوری ترکمنستان بوده است. قربان سعیدوف 47 ساله که به دلیل ناکامیش در اجرای برنامه دولتی کشت پنبه از مقامش برکنار شد میگوید مسئولان دولتی ترکمنستان دیگر توانایی تصمیم گیری ندارند. به گفته قربان سعیدوف، مسئولان دولتی ترکمنستان علاقه ای ندارند که ابتکار به خرج دهند و از پذیرش مسئولیت بیمناکند. همزمان سفر مراد نیازوف با این هشدارگویی که کمیسیون امنیت ملی یا KNB جانشین KGB دوران شوروی از هر گامی که نادرست برداشته می شود آگاهی دارد، در میان مسئولان دولتی ترکمنستان بذر وحشت پراکنده است. اما حتی همین شورای مقتدر امنیت ملی نیز که در پشتیبانی از سردار یا ترکمنباشی نقشی خطیر بر عهده دارد، 2 ماه پیش با فرمان سفر مراد نیازوف زیر و زبر شد. محمد نظروف رئیس پیشین شورای امنیت ملی ترکمنستان که از او به عنوان مرد شماره 2 یاد می شد، خطری جدی برای فرمان روایی سفر مراد نیازوف به حساب آمد و از کار برکنار شد. آلکسی مالاشنکو از مرکز کارنگی مسکو میگوید محمد نظروف بعد از ترکمنباشی که معتقد است مسئولان بانفوذ را باید به تدریج برکنار کرد، پرنفوذترین شخصیت در جمهوری ترکمنستان بود. چندین تن از مسئولان جمهوری ترکمنستان که قربانی پاکسازی‌های ترکمنباشی یا سردار شدند، سال گذشته به خارج پناه بردند و اعلام کردند که نیروی مخالف سردار برپا خواهند کرد. بوریس شیخ مرادوف وزیر پیشین خارجه، یکی از رؤسای پیشین بانک مرکزی و یکی از سفیران پیشین جمهوری ترکمنستان در ترکیه از جمله اعضای همین گروه مخالفند. گفته می شود که مبارزه جویی بی سابقه این گروه مخالف سفر مراد نیازوف را سخت آشفته و پریشان کرده است. به نظر می رسد که ترکمنباشی هرچند وعده داده است که 8 سال دیگر در جمهوری ترکمنستان انتخابات سراسری برگزار خواهد کرد، اما در واقع به دنبال ریاست مادام العمر است. در واقع سفر مراد نیازوف در ترکمنستان به قدرت مطلقه دست یافته است. او هم رئیس جمهوری است، هم نخست وزیر، هم فرمانده کل قوا و هم رهبر تنها حزب سیاسی ترکمنستان، حزب دموکرات، که حزب تغییر نام یافته کمونیست است.
بحرین فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره را به اتهام نفوذپذیری از صهیونیسم در این کشور ممنوع کرده است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در این زمینه با حسین عبدالغنی از مسئولان شبکه الجزیره گفتگویی کرده است که با هم میشنویم.
بحرین دفتر خبری شبکه تلویزیونی الجزیره را در منامه تعطیل ساخت و اعلام کرد این شبکه تلویزیونی از این پس اجازه فعالیت در بحرین را ندارد. نبیل حمر وزیر اطلاعات بحرین شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر را شبکه‌ای که تحت نفوذ صهیونیسم قرار دارد توصیف کرد و این شبکه تلویزیونی را متهم ساخت که با گزارش‌های خود قصد تفرقه افکنی میان کشورهای عرب منطقه را دارد. وی گفت شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش تظاهرات اخیر در برابر سفارت آمریکا در منامه را بدون دریافت مجوز از دولت بحرین پخش کرده است. در تظاهراتی که ماه گذشته به هواداری از فلسطینی‌ها در برابر سفارت آمریکا در بحرین برگزار شد، یک تن از تظاهر کنندگان در اثر شلیک از سوی پلیس بحرین کشته شد. مسئولان شبکه تلویزیونی الجزیره میگویند این شبکه برای پخش گزارش‌های خود نیازی به کسب مجوز از بحرین و هیچ کشور دیگر را ندارد و تنها تلاش می‌کند واقعیت‌ها را آنگونه که روی داده‌اند منعکس سازد. این شبکه تلویزیونی تاکنون از سوی چند دولت عرب دیگر از جمله لبنان، عربستان و مصر و همچنین دولت خودگردان فلسطینی مورد انتقاد قرار گرفته است. حسین عبدالغنی مسئول دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در قاهره در گفتگو با من در ارتباط با تعطیل دفتر الجزیره در بحرین میگوید این نخستین بار نیست که ما از سوی یک کشور عرب مورد اعتراض قرار میگیریم. تا کنون چند کشور عرب دیگر نیز نارضایتی خود را از گزارش های الجزیره اعلام کردند. وی میافزاید
ان الجزیره ستظل ملتزمه بالمعايير المهنيه وستظل مستمره في سياستها وهي اذاعه الاخبار.
علی رغم آنچه که در بحرین روی داده، الجزیره همچنان به ضوابط حرفه‌ای خود متعهد خواهد ماند و الجزیره همچنان تلاش می‌کند تا آینه‌ای برای بازتاب واقعیت رویدادها در کشورهای عرب و دیگر نقاط جهان باشد و در این مسیر الجزیره نه سانسور دولت بحرین را می‌پذیرد و نه سانسور هر دولت دیگر را. جمشید شارنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، 4 دقیقه دیگر ساعت 3 برنامه های امروز را در کنار شما آغاز می‌کنیم با مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی. تا آن هنگام با هم گوش می‌کنیم به ترانه‌ای از آلبوم تازه سیاوش قمشی.
بازیگر گریه نکن، ما هممون مثل همین، صبح که از خواب پا میشیم نقاب به صورت میزنیم. یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش، یکی ترانه ساز میشه، یکی میشه غزل فروش. کهنه نقاب زندگی تا شب رو صورت های ماست، گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صدا. هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نقاب، از اون نوشته حرف نزن، رهاشو از حیله خواب، نقشه یک دریچه رو رو میله یه قفس بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش. میشد تو زندگی ما خودمون باشیم و بس، تنها برای یک نگاه، حتی برای یک نفس. تا کی به جای خودمون نقاب ما حرف بزنه، تا کی سکوت و رج زدن نقش نمایش منه. هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نقاب، از اون نوشته حرف نزن، رهاشو از حیله خواب، نقشه یه دریچه رو رو میله قفس بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش. میخوام همین ترانه رو رو سهم خیاط بزنم، نقابم رو پاره کنم، جای خودم رو بزنم.